عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس اماره خودم را و یکایک شما عزیزان، برادران و خواهران را تذکر می دهم و توصیه می کنم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از مظاهر تقوا و از نشانه‌های بارز انسان‌های با تقوا و پرهیزگار، اخلاق نیکو و برخورد زیبا و ارتباطات اجتماعی گرم و گیرا و با حسن خلق است. پیامبر شما حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود ان احبكم الی و اقربكم منی یوم القیامه احسنكم خلقا و اشدكم تواضعا. خوب به این روایت دقت کنید. فرمود محبوب ترین شما پیش من و نزدیکترین شما در اون روز قیامت، که همه مراتب و همه مواقف و همه رتبه ها بر اساس حقیقت هست، نه بر اساس مجاز، بر اساس شایستگی هاست، نه بر اساس ارتباطات و پارتی و پول و مقام و امثال ذلک. در اون موقف حقیقت و در اون دنیای حقیقت و عدالت، نزدیکترین شما به من و محبوبترین شما پیش من اون کسی است که اخلاقش نیکوتر باشد و تواضع او بیشتر باشد. برادران عزیز، خواهران گرامی، خودمون رو عادت بدیم نفس اماره خودمون رو مهار کنیم. غضب و شهوت و طغیان و طغیانگری خودمان رو مهار کنیم، برخوردمان در خانواده با فرزندانمان، برخوردمان در خانواده با همسرمان، برخوردمان در محیط زندگی با همسایگانمان، برخوردمان در محیط کار با همکارانمان، برخوردمان در محیط جامعه با همشهری و هموطن و کسی که همراه او هستیم، همه و همه بر اساس حسن خلق تنظیم کنیم که این یکی از علامتهای با تقوایی و داشتن پرهیزگاری است. خدایا به عظمت این روز سوگندت می دهیم توفیق تقوای همه جانبه و در همه میادین زندگی را به گوینده و شنونده عنایت بفرما. تبریک و تهنیت عرض می کنم قبل از ورود به بحث اصلی خودم، ولادت سراسر سعادت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به همه شما عزیزان و به همه امت اسلامی من، در خطبه دوم به این مناسبت صحبتی خواهم داشت، اما در خطبه اول فقط اشاره می کنم که برادران عزیز، خواهران گرامی، اونقدر این میلاد مهم است، اونقدر این حادثه با عظمت است که خدای متعال قبل از وقوع آن و قبل از تولد حضرت خاتم الانبیا با ارهاصات به بشر هشدار داد، آماده باش داد، آگاهی داد که منتظر باشید که مهمان با عظمتی میاد. ارهاصات یعنی اون حوادث خارق العاده‌ای که قبل از ولادت انبیای عظام رخ می‌دهد برای اینکه مردم توجه کنند در عالم یه حادثه معنوی و آسمانی عظیمی می‌خواد رخ بده. به تعبیر ما زنگ هشدار و بیدار باشید که مهمان با عظمتی برای شما می‌آید. اون سالی که بناز حضرت ختمی مرتبت به دنیا بیاید، لشکر ابرهه که برای خرابی کعبه آمده بودن توسط مرغان آسمانی و لشکر خدای متعال تارومار شدن. این اولین ارهاص در این جهت قبل و بعد برای تخریب کعبه اقدام شده بود، اما چنین معجزه‌ای صورت نگرفته. اون سال این معجزه صورت گرفت تا بدانند که هم خانه صاحب دارد و هم ولیی دارد که امسال متولد خواهد شد. اون سالی که حضرت خاتم الانبیا و اون روزی که خاتم الانبیا متولد شد، کنگره کاخ کسرا به عنوان امپراتور بزرگ ایران شکاف، 13 کنگره آن سقوط کرد. آتشکده فارس خاموش شد. دریاچه سماوه که دریاچه با قدمت بسیار زیاد بود، ناگهان آبش فرو خشکید. برای خود من این سوال بود که چرا دریاچه سماوه، چرا آتشکده فارس؟ وقتی که دقت کردم در متون تاریخی، به خصوص در مورد دریاچه سماوه، چرا و به چه مناسبت در ولادت خاتم الانبیا باید این دریاچه مندگار در طول سالها خشک بشه، دیدم اینها به عنوان معبود عبادت می شده. هم آتشکده فارس اون آتش مقدس رو عبادت می کردن و به عنوان خدا انتخاب کرده بودم، هم حده آتش اون دریاچه سماوه رو به عنوان یک چیز عجیب و خارق العاده عبادت می کردن. لذا خداوند متعال این معبودهای دروغین رو از بین برد برای این که اشاره ای باشد که بت شکن حقیقی رسیده است و می رسد، تا این که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. این حادثه اینقدر با عظمت خدا هشدار، البته فاصله این هشدارها با فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا 40 ساله. 40 سال می گذرد تا این شخصیت عظیم در صفا روی سنگی بایستد و فریاد بزند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط یک آقازاده کوچک جوابشو بده، علی ابن ابی طالب، و یک خانم فداکار جوابشو بده، خدیجه کبرا، دیگران سنگش بزنن، جسارت کنن، اهانت کنن، اما فرمون من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را از اون من راضیم. خداوند متعال ضمانت کرد تا امروز بیش از 1,500,000,000 نفر در سراسر دنیا بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در همون روز ولادت خاتم الانبیا در 83 هجری باید حضرت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق به دنیا بیاد. شاید اشاره به این باشد که ادامه اون مسیری که پیامبر شروع کرد، تبیین اون دینی که اون پیامبر آورد، بیان اون حقایق و معارفی که اون خاتم الانبیا آورد توسط این آقا و مولود دوم هفته ربیع حضرت جعفر ابن محمد صادق صورت میگیرد. چه کرد امام صادق؟ از کسانی که دوستان او نیستند بشنوی، از اونهایی که ولایت و امامت او رو باور ندارند بشنوی. ذهبی در تذکرة الحفاظ میرسد به این جریان و نقل میکنه، ذهبی معروف و مشهور از علمای برادران اهل سنت ماست، نقل میکند، میگه ابو حنیفه گفت، او به سند خودش از امام ابو حنیفه امام حنفی ها نقل می کند که در حضور منصور به ملاقات امام صادق رسیدم. چنان ابهت امام صادق و عظمت امام صادق رو منو گرفت که ابهت خلیفه منو نگرفت. منصور گفت میشناسی؟ گفتم شنیدم صفات او رو شنیدم. گفت سوال کن، سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، سوال دهم، سوال بیستم، سوال سیوم، سوال چهلوم، 40 مسئله علمی را مطرح کرد. امام صادق علیه السلام فرمود فقهای مدینه این رو میگن، فقهای مکه این رو میگن، ما اهل بیت علیهم السلام این رو میگیم. در تمام جاها اعتراف کرد ابو حنیفه و بعد این جمله را ذهبی نقل می کند، ابو حنیفه گفت من هیچ کس از علما را و هیچ کس را مانند امام صادق در دانشمندان سراغ ندارم که مانند او عالم به احکام الهی باشد. ابن حجر عسقلانی از امام مالک پیشوای مالکیه نقل می کند، میگه اگر گمان کردی که برتر از جعفر ابن محمد صادق در عبادت و تقوا و در علم و دانش کسی وجود دارد، باور نکن، مانند او و برتر از او نه گوشی شنیده است، نه چشمی دیده است و نه بر قلب بشری خطور کرده. این هم مولود دوم هفته ربیع در سال 83 هجری است که من این دو مولود با عظمت را و اون دو میلاد با عظمت را به محضر همه شما عزیزان و به محضر همه امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدواریم ما با تمسک به ذیل عنایات آنها امت اسلامی در این دوران فتنه راه نجات خودش رو بیاورد و به سرمنزل سعادت رهنمون بشود انشاءالله. بحث مستمر ما بحث مسئله عبادت بود، عبادت نمونه و عابد نمونه. در هفته قبل محسنات عبادت رو گفتیم، شرایط عبادت رو گفتیم، ارکان عبادت رو گفتیم، وارد محسنات عبادت شدیم در دو سه هفته اخیر. چون فرصت کم هست من فقط یکی از محسنات عبادت رو عرض میکنم، اون چه که به عبادت ما کمال میبخشه، اون چه که عبادت ما رو بالا میبره، اون چه که بر ارزش عبادت ما میافزاید. یکی از اونها که در روایات ما به اون زیاد توصیه شده المداومتو علی العمل، اعمال خیرتون رو مستمر رو مداوم کنید. گاهی طبع تنوع طلب انسان مایل به اینه که این مسیر عبادی رو تغییر بده، هر روز یه کاری، هر روز یه شاخه‌ای، هر روز یه ذکری، هر روز یک دعایی. اما روایات ما داره اون عمل خیری رو که در پیش میگیری مداومت داشته باشه، استمرار بدی. در یک روایت زیبایی آمده میگه اون عمل خیری رو که شروع کردی حداقل یک سال ادامه بده، چرا که در طول یک سال یک شب قدره و اون عمل تو در شب قدر در نامه عمل تو ثبت و ضبط میشه. برادر عزیزی از من سوال میکرد، میگه ما صدقه میدیم، به نظر شما آیا بهتره روزانه صدقه بدیم یا یک جا؟ مثلا من روزانه فرض کنیم میخوام یک درهم بدم یا صد درهم بدم، اینو یک جا بدم یا خورد خورد هر روز صدقه بدم؟ من برادرمون عرض کردم اون چه که به عقل ناقص من میرسه در بحث صدقه مداومت بهتره، سعی کن هر روز دستت به خیر باز بشه، روزت رو با خیر شروع، این رو عادت مستمر رو خودت و بچه هات قرار بده. حتی اگر شما برادر عزیز خواهر گرامی میخواید فرض کنید 5 درهم صدقه بدید، این درهم ها رو اگر ممکنه به این اعضای خانوادتون به دست بچه تون بدید، بچه هم، پترم، دخترم، پترم صدقه بدید. چرا؟ برای اینکه این دست عادت کند به بخشش، عادت کند به خیر، مداومت بر عمل خیر رو یاد بگیره. من مثال کوچکی بزنم و یک نمونه تاریخی زیبا عرض کنم. نماز جمعه یکی از اعمال خیره. حالا بعضی هستن در آمدن به نماز جمعه مداومت دارن، منظم میان. خب ما در این یک سال یک بحث رو شروع کردیم، جامعه نمونه اسلامی، هر چند هفته یک بحث. به فضل خدای متعال، به لطف او، پدر نمونه، مادر نمونه، فرزند نمونه، معلم نمونه، عزاداری نمونه، عبادت نمونه، کارگر نمونه. بحث‌های مختلفی رو داریم مثل آجر کنار هم می‌شینیم تا اینجا رسیدیم، تا بعد به مناسبت‌های مختلف بحث تکمیل بشه. اگر مستمر و مداوم آمدید، یک مجموعه بحث منظم در ذهن شما شکل بگیره. اما این هفته میاد، اون هفته نمیاد. خب طبیعتاً بین این دو بحث فاصله افتاده، یه جاهایی براش سؤاله اما پاسخ نه. دقیقاً برادر عزیز، خواهر گرامی، در اعمال خیرم همین جوره. دعای کمیلی که مستمر می شود، روح شما رو آجر آجر داره می سازد. اگر مداوم این کار رو کردی، همینطور همراه با دعای کمیل رشد می کنی. اگر یه هفته می خونی، دو هفته فراموش می کنی، اون چرا که بنا کرده ای تضعیف می شه. لذا روایت زیاد داریم از امیر المؤمنین هست: المداومه فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت. کارتون مداوم باشه، کارتون مستمر باشه، خدا پایانی برای عمل شما نگذاشته مگر مرگ. ما من شیء از امام باقر احب الى الله عز و جل ان یدوم العبد على عمله فان قل. هیچ چیز محبوبتر پیش خدا نیست از این که انسان عملش رو مداوم انجام بده اگه چه کم باشه. اون خاطره تاریخی رو عرض میکنم و بحثم رو جمع میکنم. صاحب ابن عباد از اون نخست وزیرهای تاریخی است که شخصیت علمی و معنوی بود، وارد دنیای سیاست شد و در تاریخ اسلام نقش ارزشمندی داشته. کافل کفات بهش میگفتن. مادر این آقا از بچگی بهش عادت داده بود، میگفت من یه پول مختصری مادرم کنار متکای من میگذاشت، تا بیدار میشدم میگفت مادر این پول رو بردار صدقه بده. هر روز، حالا به هر مختصر کمی که بود، اینو عادت منو داد. هر روز که بیدار میشدم این کار رو میکرد. شدم نخست وزیر، به هر تناسبی که روش کرد در آمدم اینو بالا بردم، شدم نخست وزیر، بازم این عادت رو ترک نکرده بود. کنار متکای خودش مبلغی قرار میداد که بیدار شدم غفلت نکنم. اینو صدقه. میگه یک روز صاحب ابن عباد بیدار شد و غفلت کرده بود اون پول رو برداره و مشغول کار شد. نزدیک ظهر یادش آمد که این عمل مداوم امروز ثبت شد. چه گناهی کردم که این عمل من امروز ناقص شد؟ امروز این حلقات از هم گسسته شد. پیشکارشو خواست، گفت برو هر چی در اون خانه‌ای که من میخوابم هست، از وسائل خانه، رخت خواب، متکا، لحاف، هر چی اونجا هست همه رو جمع کن، به جبران این که من امروز غفلت کردم همه رو به اولین فقیری بدید که میابید. این آمدن پایین از اون مقر حکومتی، اولین فقیری رو که دیدن آدم نابینای اساسنان میگذشت، دستشو گرفتن، گفتن آدرس خانت کجاست؟ گفت به من چه کار داری؟ گفتن ما یک وسائلی رو باید ببریم خانه تو. چه وسائلی رو باید ببریم؟ گفتن اینا هاست، لحاف، تشک، نمیدونم وسائل خانه است، همه اینها. از کجا؟ و از خانه نخست وزیر. تا اینو شنیدیم بنده خدا دادی زد و قش کرد، به حالش آوردن. مریضی چیزی؟ گفت نه، من امروز که در خانه بودم دختری دارم به سن ازدواج رسیده، مدتی است داماد من میخواد این دخترم رو ببره، رسم ما جهیزیه دادنه و نمیتونم، دستم بسته است. صبح خانمم با من درگیر شد، من سیدم، از فرزندان رسول خدا هستم، این توهین کرد به من، گفت تو کور نابینا، همینقدر نمیتونی برای دختر جهیزیه فراهم کنی؟ آبروی ما رو بردی. من با دل شکسته از خانه بیرون آمدم. شما یک جا همه اون چرا که من میخوامونم از نوع اعلای نخست وزیریش رو به من وعده دادید، من حق دارم قش کنم. به صاحب ابن عباد خبر دادن، گفت برید داماد رو بیارید، عروس رو بیارید، این عروس و داماد با هزینه من در خانه من باید عروسی کنن و ازدواج کنن، بقیه مسائلشونم فراهم کنم. این معرفت بالا، این عالم سیاس معنوی دارای درجات والا، یک عادت بچگی خیر میماند تا آخر عمر. المداومه توجه داشته باشیم، تذکر داشته باشیم نسبت به اعمال خیری رو که انجام میدیم، از دعایی که میخونیم، از احسانی که میکنیم، از جلساتی که میرویم، از حضور در اماکن مذهبی و دینی که داریم مستمر رو مداوم باشه، که این از عملهای متفرق و غیر پیوسته بسیار ارزش والاتر و بالاتری داره. خدایا به همه ما توفیق استمرار در مسیر خیر عنایت بفرما. خدایا اعمال ما رو به فضل و کرمت قبول فرما. خدایا امت اسلامی ما رو در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.